ساعت 23 11 شب در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان، آلمان دوباره کنترل مرزی با اتریش را برقرار کرد. وزیر کشور آلمان خواستار تغییر سیاست اروپا در قبال بحران سوریه شد. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روسیه در حال ساختن باند فرودگاه در لازقی است. توماس دمیزیر وزیر کشور آلمان شامگاه یکشنبه گفت پناهجویان دیگر نمیتوانند کشور میزبان خود را انتخاب کنند و اعضای اتحادیه اروپا باید مقررات این اتحادیه را برای ثبت نام پناهجویانی که ابتدا وارد این کشورها میشوند رعایت کنند. بر اساس کنوانسیون ژنو پناهجویان باید در اولین کشور امن خود را معرفی و تقاضای پناهندگی کنند. کنوانسیون 1951 ژنو در مورد آزادی و حقوق اولیه پناهجویان و یکی از مهمترین پیمانهای بشردوستانه درباره مهاجران است. ساعتی پیش از این شهردار مونیخ گفته بود مقامهای این شهر آلمان با چالش بزرگ پذیرایی و جابجایی موج پناهجویان سوری مواجه هستند. وزیر کشور آلمان میگوید اتحادیه اروپا باید بی ارادگی در مقابل به گفته او افزایش جنایت در سوریه را کنار بگذارد و دست به بازبینی استراتژی خود در برابر کشمکش و مناقشه آن کشور بزند. وزیر کشور آلمان روز یکشنبه در مصاحبه ای با روزنامه تاکشپیگل گفته است مقابله در برابر بشار اسد، دیکتاتور سوریه و گروه حکومت اسلامی بدون اراده لازم پیش نخواهد رفت. او افزوده است ما نباید در حالی که جنایت میشود تنها به نظاره بنشینیم. در این حال آقای دمیزیر به این پرسش که آیا اتحادیه اروپا باید نیروی زمینی نظامی به سوریه بفرستد پاسخ منفی داده است. یک روز پیش از انتشار گفته‌های توماس دمیزیر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که آن کشور و دیگر کشورهای اروپایی باید با روسیه و آمریکا برای حل بحران سوریه همکاری کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بنابر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورده، روسیه در حال ساختن باند فرودگاه جدیدی در لازقیه از مهمترین پایگاه‌های حکومت بشار اسد است. گزارش روز یکشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در ادامه خبرهای اخیر در مورد فعالیت‌های تازه نظامی روسیه در حمایت از حکومت دمشق منتشر می‌شود. بر پایه این گزارش در هفته‌های گذشته هواپیماهای نظامی که حامل ادوات نظامی و صدها نفر از مستشاران نظامی روس بودند در فرودگاه نظامی لازقیه به زمین نشستند. روسیه و ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. اما در ایران سعید جلیلی رئیس تیم سابق مذاکره اتمی میگوید که توافق اتمی وین بیش از 50 منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان را به گفته او بر روی حیطه‌های نظامی و حساس کشور گشوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین نقوی حسینی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه برجام برنامه جامع اقدام مشترک با اشاره به گفته های سعید جلیلی در جلسه روز یک شنبه گفت به اعتقاد آقای جلیلی حتی پس از اجرای توافق اتمی وین بسیاری از تحریم ها علیه ایران باقی میماند و هیچ یک از تحریم های آمریکا لغو نمی شود. بر اساس توافق اتمی وین آمریکا تحریم های ذکر شده در این توافق از جمله تحریم های مالی و فروش نفت ایران را متوقف می کند. در یونان مقامات یونانی از کشف اجساد 28 پناهجو در آبهای ساحلی این کشور خبر دادند. گفته می شود قایق حامل این پناهجویان در نزدیکی یکی از جزایر یونان واژگون شده بود. گارد ساحلی یونان توانسته بیش از 60 تن از پناهجویان را نجات دهد و نزدیک به 30 نفر هم به سمت ساحل شنا کردند. در اتریش هم پلیس 42 پناهجو را که در داخل کامیونی در نزدیکی مرز آلمان بودند نجات داده است. همزمان به گفته مقام‌های آلمانی تنها در روز شنبه بیش از 13,000 پناهجو وارد شهر مونیخ شدند. آلمان تاکنون 450,000 نفر از مهاجران و پناهجویان را پذیرفته است. و آخرین خبر این که صبح امروز یک شنبه پلیس اسرائیل با شماری از جوانان فلسطینی در داخل و اطراف مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شد. بر پایه برخی از گزارش‌ها در این درگیری‌ها چند نفر از فلسطینی‌ها مجروح شدند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه .com باشید. کاری از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنید. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. اما اپل در نشست ماه سپتامبر خود چه محصولات جدیدی را معرفی کرد؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید. وقتی اپل اواخر تابستان گذشته آیفون 6 و آیفون 6 پلاس را معرفی کرد، شاید بیش از این که تغییرات جدید در این محصولات ذهن کاربران و علاقه‌مندان محصولات اپل را به خود مشغول کند، این سوال در ذهن آنها برجسته شد که اپل دیگر چه چیز تازه‌ای می‌تواند به محصولات بعدی خود اضافه کند تا همچنان محصولات جدید غیر منتظره باشند. این سوال با معرفی آیپد ایر هم شکل گرفت و همه به این فکر می‌کردند که اگر قرار باشد در خط تولید این محصول تحول تازه‌ای اتفاق بیفتد، آن تحول چه خواهد بود تا بتواند از محصول جدید چیزی خواستنی‌تر و فراتر از آیپد ایر بسازد. نشست تازه اپل در هفته گذشته شاید تلاشی برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی بود. تلاشی برای نشان دادن اینکه اپل به عنوان یک تولید کننده پیشروی ابزار هوشمند و دیجیتال چه چشم‌اندازی را برای آینده ترسیم می‌کند و چطور کاربران را ترغیب می‌کند که مصرف کننده تولیدات جدیدش باشند. اما این تلاش تا چه اندازه موفق بود؟ اجازه بدهید پاسخ این سوال را با مرور کوتاه بر محصولات تازه ارائه شده و چیزی که آنها را از محصولات پیشین متمایز می‌کند پیگیری کنیم.
تکنولوژی‌های امروز. آیفون‌های جدید.
اپل آیفون‌های جدید یعنی سری 6S و 6 پلاس S را با این شعار معرفی کرده: تنها چیزی که تغییر کرده همه چیز است. در توضیح آن از یک جمله از یک قابلیت جدید نیز نام برده: لمس سه‌بعدی. اپل این ویژگی را این گونه توضیح داده که اگر محصولات پیشین اپل مولتی تاچ یا چند لمسی بودند و به این معنا شما با استفاده از دو انگشت قابلیت‌های دیگری را مثل زوم کردن، برعکس و مطلب فعال می‌کردید، حالا با تکیه بر ویژگی لمس سه‌بعدی هر اندازه انگشت خود را بر صفحه فشار دهید، کارکرد متفاوتی را فعال می‌کنید. به این ترتیب مثلا در این باکستان با فشار اولیه بر روی یک ایمیل آن را انتخاب می کنید. اگر قدری بیشتر انگشت خود را فشار دهید، نمایه اولیه از این ایمیل مشاهده می کنید و با فشار بیشتر وارد آن ایمیل خواهید شد. خصوصیتی که تا پیش از این هیچ کدام از تلفن‌های هوشمند از آن برخوردار نبودند. یک ویژگی دیگر آیفون‌های جدید یعنی 6S و 6 پلاس S تقویت دوربین‌های این دو تلفن هوشمند است. کاربران آیفون بالاخره با دوربینی سر و کار دارند که از لنزی 12 مگاپیکسلی برخوردار است و علاوه بر آن فیلم‌های 4K می‌گیرد. آیفون‌های جدید همچنین به پردازشگر A9 مجهز هستند. پردازشگری 64 بیتی که به طور عمومی تا 70% سریع‌تر از پردازشگر پیشین اپل است و سرعت پردازش گرافیکی آن هم تا 90% افزایش یافته. اپل در طراحی ظاهری آیفون‌های جدید هم تغییراتی ایجاد کرده و حالا کاربران آیفون یک انتخاب رنگ اضافی هم دارند: آیفون صورتی. این محصولات در اواخر ماه سپتامبر یعنی در اوایل مهر ماه در دسترس کاربران خواهند بود.
آیپد پرو.
ممکن است شما از کسانی باشید که ترجیح می‌دهند یک تبلت کوچک 7 یا 8 اینچی داشته باشند یا از آنها باشید که تبلتی فول سایز که 9 یا 10 اینچی باشد را می‌پسندید. اپل برای هر دوی این انتخاب‌ها دو محصول داشت: آیپد مینی و آیپد فول سایز. و در مسیر تحول آیپد فول سایز خود در سال‌های گذشته آیپد ایر و آیپد ایر 2 را معرفی کرد. محصولاتی که سبکترین و باریکترین تبلت های 10 اینچی ممکن بودند. اما اگر با معرفی آیپد ایر، اپل در خط تولید تبلت های فول سایز محصولی سبکتر و باریکتر را عرضه کرد، آیپد ایر 2 شاید هیچ تفاوت ظاهری نداشت و تنها از پردازشگری قوی تر برخوردار بود. و از همان زمان این پرسش در میان بود که آیا تبلت فول سایز بعدی اپل تنها قدری سریع‌تر از آیپد ایر 2 است یا اینکه اپل تغییرات دیگری را هم در آن به کار می‌بندد؟ و اگر بله، اپل چه تغییراتی را در محصول جدیدش خواهد داد تا همچنان برای کاربران غافلگیر کننده باشد؟ حالا جواب این پرسش‌ها در آیپد پرو قابل بررسی است. یک تبلت 13 اینچی با صفحه نمایش رتینا. بله درست است، حالا اپل وسعت صفحه نمایش آیپد شما را 3 اینچ افزایش داده. پردازشگر آیپد پرو یک پردازشگر A9X است، یک پردازشگر 64 بیتی که تقریبا 2 برابر سریع‌تر از پردازشگر آیپد ایر 2 پردازش می کند. این محصول جدید وزنی تقریبا 700 گرمی دارد و ضخامت آن تنها 7 میلیمتر است. ویژگی هایی که این محصول 13 اینچی را تبدیل به تبلتی خوش‌دست و قابل حمل و نقل می کند. آیپد پرو همچنین 4 اسپیکر دارد که تجربه متفاوت را در شنیدن صدا به کاربر خود می دهد. اپل برای این محصول همچنین یک جلد مجهز به کیبورد طراحی کرده. آن هم با این شعار که تنها چیزی که در این کیبورد تغییر نکرده الفباست. آیپد پرو اولین تبلت اپل است که به یک قلم مجهز است، قلمی که اپل پنسیل نام گرفته. آیپد پرو همچنین به 2 دوربین در جلو و پشت خود مجهز است و یکی از سریع ترین دستگاه ها در اتصال به اینترنت از طریق وای فای است. این محصول جدید از $800 قیمت گذاری شده و زمان عرضه آن به بازار ماه نوامبر امسال نیمه دوم پاییز خواهد بود.
دیگر محصولات اپل.
محصولات معرفی شده در نشست هفته گذشته اپل البته محدود به آیفون و آیپد جدید نیست. اپل نسل تازه‌ای از اپل تیوی را هم در این نشست ارائه کرد که هم به لحاظ طراحی به ویژه در ریموت کنترل و هم به لحاظ کارایی تغییرات قابل توجهی نسبت به نسل‌های پیشین این محصول دارد. از نسل تازه‌ای از ساعت‌های هوشمند خود رونمایی کرد که هم به لحاظ طراحی سلیقه‌های بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و هم به لحاظ کارایی قدمی به جلو در تکنولوژی‌های پوشیدنی به حساب می‌آید. آیپد مینی 4 را معرفی کرد که 18% باریکتر از نسل پیشین آیپد مینی است و با برخورداری از یک پردازشگر 64 بیتی A8 به لحاظ عمومی 30% و به لحاظ گرافیکی 60% سریع‌تر از آیپد مینی 3 است. این محصولات یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند. همه آنها با iOS 9 فعالیت می‌کنند. سیستم عامل جدید موبایلی اپل که چندی پیش از آن رونمایی شد و در برنامه‌های پیشین .com از آن شنیدید. و شاید تنها و تنها اپل پرسش کسانی را بی جواب گذاشت که از مدت‌ها پیش منتظر یک تحول تازه در کامپیوترهای خانگی اپل موسوم به آیمک بودند. به این ترتیب برخلاف انتظارها اپل در نشست سپتامبر خود در مورد عرضه آیمک جدیدی با صفحه نمایش رتینا سکوت کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.